السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران وخواهران، نمازگزاران نماز با عظمت جمعه، نفس اماره خودم را اولا و یکایک شما عزیزان و برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و سفارش می کنم و توصیه و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی برای ترغیب در تقوای الهی و پرهیزکاری. جمله ای را از وصایای رسول اکرم به محضرتون تقدیم می کنم که پیامبر اکرم به حضرت ابی ذر وصیت کرد. ابو ذر می گوید: یک روز وارد مسجد النبی شدم، دیدم پیامبر اکرم تنها نشسته است. فرصت را غنیمت شمردم، به محضر حضرت شتافتم، گفتم آقا منو وصیت کنید. حضرت وصیت کردند. باز سوال کرد، یک مجموعه ای شده این وصایای پیغمبر به ابی ذر که یک گنجینه معنوی است. یکی از جملات این وصیت این هست، فرمود: انکم فی ممر اللیل و النهار، شما در گذرگاه شب و روزید. شب و روز بی اختیار شما داره می گذرد. فی آجال منقوصه و اعمال محفوظه، در حالی که اجل شما، عمر شما، فرصت شما لحظه به لحظه کم میشه و اعمال محفوظه. اما یک اعمالی هم انجام میدید که ذره ای از اون فراموش نمیشه، گم نمیشود، از بین نمیرود. و الموت یأتی بغتتن، مرگ هم ناگهانی به سراغتون میاد. شما به همین چند جمله دقت بفرمایید، من دقت کنم برای نصیحت و اصلاح ما کافی است. در گذرگاه شب و روز نشسته ایم و بی اختیار ما روز می گذرد، شب میاد، شب می گذرد، روز میاد. آجال ما، اجلهای ما، فرصتهای ما لحظه به لحظه کم می شود. اگر در لوح محفوظ برای من 60 سال، 70 سال، 90 سال، 50 سال عمر نوشتن، هر نفسی که می کشم از این حساب برداشت می شه. از اون طرف اعمالی که از من صادر می شود، از این بنده بیچاره واقع می شود، هیچیش گم نمیشه، فراموش نمیشه، در پرونده های محفوظ آماده رسیدگی خداست. و الموت یأتی بغتتن، مرگم ناگهانی میاد. معنای این حرف مجموعاً اینه که برادرها، خواهرها، مواظبت کنیم، دقت کنیم، تلاش کنیم وقتی که اون مهمان ناگهانی میاد آمادگی داشته باشیم. خدایا در این ساعت عزیز تو را قسم می دهیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما توفیق توبه و عمل صالح عنایت بفرما. خدایا ما را از متقینی که تو می پسندی قرار بده. خدایا ما را بیدار سفر آخرتمون قرار بده. خدایا پرده های غفلت، حجاب های غفلت را از جلو چشم های ما، از جلو بصیرت ما، از جلو قلب های ما برطرف بفرما. برادران عزیز و خواهران گرامی، در ایام سراسر سعادت ولادت حضرت ختمی مرتبت نبی معظم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، قرار داریم و دلهای همه ما و جانهای همه ما به این خبر مسرت بخش ولادت رحمت للعالمین شاد و خوشحال هست. این ولادت و این حادثه بزرگ وقتی اتفاق افتاد، در کنار او به عنوان بیدار باش مردم حوادثی رخ داد که در تاریخ معروف به ارهاسات هست. اون شبی که رسول اکرم به دنیا آمد، آتشکده فارس که سالهای طولانی بود آتشش را عبادت می کردن خاموش شد. دریاچه ساوه که محل پرستش مردم بود و عده‌ای این دریاچه را مقدس می دونستن و اون را عبادت می کردن و پرستش می کردن و به یاد نمی آوردن که این دریاچه خشک شده باشه یا کم آب باشه، به صورت ناگهانی آبش فرو رفت و خشکی. مردم مکه صبحش که به کنار کعبه آمدن، کعبه خانه توحید خانه بتها بود. 360 بت در کعبه نصب شده بود. دیدن همه بتها به رو به زمین افتادن، همه احساس کردند حادثه مهمی انجام شد. اما چیه این حادثه؟ قضیه موند تا 40 سال بعد. همانطوری که ولادت رسول اکرم حادثه عجیبی بود و تأثیری در این عالم گذاشت که شیاطین رو هم طبق روایات ما اون شب شیطانها رنده شدن از بعضی از جاهایی که میتونستن به اونجا برن، تولد اسلام هم همراه با چنین حادثه های شگفتی بود. 40 سال بعد هم وقتی که پیامبر مبعوث به رسالت شد، یک نفر در میان یک قوم جاهل وحشی به تمام معنا که حتی دختران خودشون رو دفن میکردن، معز الموعودت و سئله، در میان دنیای جاهلیت، تمدن ایرانیشم همینطور، تمدن رومیشم همینطور، کانونهای تمدنی اون روز روزگار لبریز از جاهلیت و وحشیگری، یک نفر یک تنه بلند شده میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا. گاهی مسخره میکنن، یک بچه 9-10 ساله کنارش وایستاده، این یاورشه. یک خانم 40-50 ساله هم که همسرشه پشت سرش ایستاده، یاورشه. میخوای با این چه کنی؟ با این دو یاور به کجا برسی؟ حرفتو بزن. نه، هنوز مأمور زدن حرف نیستم. 3 سال سکوت. کی باور میکرد این دعوت عالمی بشود؟ کی باور میکرد این دعوت جهانی بشود؟ اون روزی که پیامبر شما بعد از اعلام دعوتش حدود 20 سال، 3 سالش که دعوتها مخفیانه بود، حدود 20 سال وقتی که سر مبارکش رو گذاشت روی بستر بیماری و از دنیا رفت، طبق آماری که احتمالی حساب شده بیش از 1,000,000 نفر میگفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. از اون جامعه جاهلیت اولا پیامبر امت اسلامی ساخت. تمدنی را ساخت که بعداً بر قله های در کمتر از 1 قرن بر قله علم و اقتصاد و تمدن جهان درخشید. امروز هم داره این نهضت ادامه دارد. از هر چند نفری که در دنیا نفس میکشن، از هر 4 نفر 1 نفر شهادت به رسالت او میدهند و این سرعت و شتاب امروز بیشتر و بیشتر شده. خدا خیرتون بده. من اون عرضی رو که امروز در این دقایق مختصر میخوام عرض کنم به عنوان درس خودمون نیاز خودمون، نیاز خانواده های خودمون، نیاز امت اسلامی خودمون. یه نگاه بکنیم به این مدیریت موفق، به این رهبری فوق العاده، به این حرکتی که رسول الله کرد، چه کرد و چرا و چطور شد که یک نفر توانست این تحول عظیم رو ایجاد کنه. از کسانی که آمدن جلو خود رسول الله نشستن، گفت یا رسول الله 13 فرزند دخترم را با دست خودم زنده زنده دفن کردم. از اینها اون جامعه را ساخت، از اینها کسانی را ساخت، ابوذرها را ساخت، مقدادها را ساخت، عمارها را ساخت، سلمانها را ساخت، از همینها آدمی ساخت که در جنگ یرموک قضیه مشهور و معروفی است، میگه پسر عموی من بر نگشته بود، ظرف آبی برداشتم برم توی صحنه جنگ به پیداش کنم، اگه مجروح باشه آب بهش بدم. شنیدید و من نمیخوام الان معطل بشید، سرشو بلند کردم گفتم پسر عمو آب، تا گفتم آب یکی دیگم صدا زد آب. پسر عموی مجروح من دهانشو بست، گفت به برادر مسلمانم آب بده. اینو گذاشتم سراغ دومی، دومی به سومی، سومی چهارمی، چهارمی پنجمی، ششمی هفتمی. گفت چطور شد برای من آب آوردی؟ گفتم من برای پسر عموم آوردم، اینجور شده. گفت برگردون برای ام. برگشتم، 7 نفر شهید شدن، آب تو دست من موند، اما این حادثه باقی موند. از اون قلب ها این قلب های با عاطفه رسا. چطور اینجوری شد؟ خب عوامل مختلفی بوده، اما یک عامل را قرآن روش انگوش میگذاره و امروز هم مورد احتیاج ماست، مورد نیاز ماست. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یا رسول الله، از رحمت خدای متعال اینه که دل تو را، زبان تو را نرم، لین، با محبت، با ملایمت، با نرمی قرار داد. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو غلیظ القلب بودی، قلبت پر از خشونت بود، پر از کینه بود، پر از دعوا بود، زبان تند و تیز بود، اینها از دورت بر تو پراکنده می شدن، کسی دور تو نمی مون. برادران عزیز، خواهران گرامی، امروز هم سر همینه. امروز دنیا همون دنیاست، خدا همون خداست، سنت همون سنته. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر شما به عنوان یک پدر غلیظ القلب باشی، بچه ها دورت نمیمانند، خانوادت از هم میپاشه، تندی راهش نیست. شما به عنوان یک مسلمان اگر غلیظ القلب و تند خو باشی، دوستانت کنار نمیمونن، تنها خواهی موند. شما به عنوان شیعه، به عنوان یک مذهب، مذهب حقه اثناعشریه، اگر زبانتون تند باشه، تند خویی کنید، تندی کنید، غلاظت قلب داشته باشید، تنها میمونی. فبما رحمت من الله لنت لهم. شما به عنوان امت اسلامی اگر زبانتون زبان تندی و خشونت باشه، چنان که بعضی از جاهلهای القاعده و طالبان زبانشون زبان بمبه، زبانشون زبان تروره، زبانشون زبان شلاقه. لن فزو من حوله. امروز این آیه زنده است، امروز این آیه با ما حرف داره. برادران عزیز، ما یک ملایمت داریم، یک مداهنت داریم. فرق این دو خیلی مهمه. من خیلی سعی میکنم مختصر عرض کنم این فرق را، ولی لازم هست شما توجه بیشتری بکنید تا این فرق روشن بشه. مداهنه و مداهنت در اسلام منفی شمرده شده، مذمت شده، نکوهش شده. ملایمت و نرمی و لینت تعریف شده و مدح شده. مرز این دو خیلی مهمه. خب من یک عقیده ای دارم، بر یک عقیده حقی استوار ایستادم. خدای متعال گفته من به این مسیر معتقدم، به این مذهب معتقدم، به این حکم معتقدم. بسیار خوب. در مقابل من هم مخالفینی هستند، کسانی هستند که حرف من قبول ندارن، مذهب من قبول ندارن، این حکم قبول ندارن. بسیار خوب. شما در مقابل مخالفینتون دو رفتار میتونید داشته باشید. دقت کنید. یک، از حقتون عقب نشینی کنید. یا من به تعبیری بگم سه رفتار داشته باشید که واضح تر بشه. یک، این که ما بر حقمون پافشاری کنیم، هر کس هم خلاف ما گفت بزنیم تو دهنش اگه دستمون میرسه، فحشش بدیم، لعنش کنیم، سبش کنیم، دعوا کنیم. این همون غلظت قلبه. راه دوم در مقابل مخالفینمون عقب نشینی کنیم، کوتاه بیان. آقا همش که نمیشه دعوا کرد. خب یعنی چی؟ میگه حالا حجاب بله، البته خیلی مهم نیست، دلتون پاک باشه. میدونی این که میگه خیلی مهم نیست یعنی چه؟ این جمله ساده ای که از زبان شما بیرون میاد میدونی یعنی چه؟ یعنی قرآن خیلی مهم نیست، یعنی آیه حجاب خیلی مهم نیست، یعنی حرف پیغمبر خیلی مهم نیست. میشه گفت؟ گاهی بعضی ها نسبت به بعضی از مسائل عقیدتی مهم، امامت و ولایت مهم نیست. چی مهم نیست؟ نه هممون یکی هستیم. نه چی هممون یکی هستیم؟ این حقایق، حقایق اساسی است، عقیده است. ما شب اول قبر میخوایم جواب بدیم، روز قیامت میخوایم جواب بدیم. نشد. یکی؟ نه، یکی نیست. دوغا دو... خدمت شما عرض شود که سیاه و سفید، حق و باطل، حقیقت و غیر حقیقت، اینا نمیشه یکی باشه که، نمیشه همش همش باشه که. آه شما اهل نمازید، میگه که من اهل نماز نیستم، به نمازم اعتقاد ندارم. توی جلسه ایست مثلا نفهم، میگه بله خب حالا شما الحمدلله کارهای خیر میکنی، نمازم نخوندی، میشه این حرفو زد؟ اگر تمام دنیا رو اطعام کنه، دو رکعت نماز رو نخونه، این گناهش سر جای خودش، خوبیهاش هم خدای اکرم الاکرمین میدونه. ولی این که ما بگیم مهم نیست دو رکعت نماز، مهم نیست حجاب، مهم نیست ولایت، مهم نیست امامت، این خطاست. اینو میگن مداهنه، روغن مالی کردن، از ماده دهن میاد، یعنی به تعبیر ماها ماسمالیزاسیون، به قول ماسمالی کردن، سر به سر گذاشتن. این نیست در اسلام. اینی که حق و باطل فرقی نمیکنه، با هم باشیم خاکشیر مزاج، همه اینجور نیست. خوب دقت کنید، خیلی بحث ما. لا تزال هذه الامه في كنف الله ما لم تداهن قراءها امراءها. طبق این روایت پیغمبر فرمود این امت زیر سایه رحمت خداست مادامی که مداهنه نکنه با عمرا، با قدرتمندان. مداهنه نه. صورت سومی هم داره. ببینید ما بین این دوتا گاهی میبینیم، میگه خب حالا پس یکی که بعد حجاب فحشش بدیم، پس یکی کسی که نماز نمیخونه دعوا کنیم، پس حالا نه برادر عزیز من، سه راه. یک، غلظت قلب، عرض کردیم این خوب نیست. دوم، مداهنه و کوتاه آمدن، اینم درست نیست. راه سومی هم هست، حقت رو با دعوا بیان نکن، حقت رو با فحش بیان نکن، حقت رو با تندی بیان نکن. ما میتونیم با همه یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، اما بر اساس حق خودمانم بمانیم. میتونیم اینجور باشیم. ائمه ما راهنمایی کردن، هیچ بنبستی هم نداریم، راهنمایی کردن چطور با هم دیگه کنار بیاریم. من راجع به مداهنه جریاناتی را عرض می‌خواستم بکنم، چون فرصت نیست، فقط یک روایت را عرض می‌کنم. این روایت خیلی زیباست. ببینید، یک مردی از بنی اسد حد خدا برش واجب شده بود، حالا ننوشتن دزدی کرده بود یا شراب خورده بود یا یک کاری غلطی کرده بود که حد برش واجب شده بود. بنی اسد هم غالبا همشون نه ولی خیلی هاشون گرایش شدید داشتن به امیرالمؤمنین. خب توی جریان کربلا هم عده‌ایشون بودن، بعدم یعنی در طول تاریخ اینها خوشنام بودن. آمدن پیش حضرت امام حسن که یا ابا محمد، آقا جان، امام مجتبی، شما بیاید پیش پدرتون علی واسطه بشید، حد به این آدم نزنن، آبروی ما میره. امام مجتبی فداش بشن، فرمود که شما خودتون زبون دارید، امیرالمومنین هم به شما علاقه داره، برید حرفتون رو خودتون بزنید. مضمون فرمایش حضرت امام مجتبی. اینها آمدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، جریان رو گفتن آ فلانی چنین کار کرده، مثل میخواد حدش بزنید، مثل این که چنینه، خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم. مولای جوابی داد که خود این جواب درسه. فرمود هر چه که در اختیار من هست، من مالکش هستم، از طرف منه، من حتما برای شما انجام میدم. به به، خوشحال خندان بیرون آمدن که مولا گفته هر چی در اختیار منه، من مالکش هستم، انجام میدم. رسیدن به امام حسن، گفتن آه رفتیم صحبت کردیم درست شد. فرمود پدرم چی گفت؟ آقا امیرالمومنین فرمود هر چه در اختیار من هست، من مالکش هستم، براتون انجام میدم. فرمود برید آماده بشید، رفیقتون حد میزنم. آقا وعده داد، گفت نفهمیدید پدرم چی گفت؟ هرچی من مالکش هستم. برگشتن دیدن بله آماده شده، حد اجرا شد. شلاق ها رو که خود گله کردن خدمت مولا، فرمود من به شما گفتم اونی که علی مالکش هست، اونی که علی قدرت داره، حد الله رو که من نمیتونم کوتاه بیام. حد الهی است، مرز الهی است. من علی ابن ابی طالبم اختیار ندارم. این یه مرزه، این یک بیانه. این رو با این بیان برای ما بیان کرد امیرالمومنین که تا طول تاریخ بدونیم یک مسائل و حدود و مرزهای عقیدتی است. نه من، نه شما، نه هیچ کس از اونها حق کوتاه آمدن ندارد. مداهنه نداریم، سازشکاری نداریم، کوتاه آمدن از حق نداریم، اما در مسیر حق حرف حق رو همیشه با تندی نباید بیان کرد، با دعوا نباید بیان کرد، با جنگ و لعن و سب و فحش نباید بیان کرد. پیامبر ما اینجور نبود. پیامبر ما فبما رحمت من الله لنت له. ای کاش فرصتی بود و انشاءالله شبها که حالا از بد حادثه من مزاحمتون هستم و صحبت میکنم، انشاءالله به نمونه هایی اشاره خواهم کرد این دو شب. چه برخوردی داشت، چه رفتاری داشت. یک حادثه کوتاهش من عرض کنم. خیلی رسول اکرم آمد بالای کوه صفا، شروع کرد قولوا لا اله الا الله تفلحوا. با مردم خیلی زیبا صحبت کرد، گفت مردم سابقه من پیش شما چطوره؟ همه گفتن تو صادق امین. فرمود اگر به شما بگم الان پشت این شهر و بیرون شهر لشکری آماده است که به شما حمله کنه، میپذیرید یا نه؟ گفتن اگر تو بگی یقین داریم، راست میگی، ما از تو دروغی نشنیدیم. بعد از این که چند بار ازشون اعتراف کرد، بعد فرمود من به پیامبری مبعوث شدم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فرمود من چیزی آوردم که سعادت دنیا و آخرت شما در اینه. جواب این مهربانی رو شروع کردن اهانت کردن، مجنون خوندن. به بچه ها گفتن بهش سنگ بزنید. خود ابو جهل سنگ زد، خود ابو لهب سنگ زد. بچه ها شروع کردن به سنگ زدن، رجال افتادن دنبال رسول الله. رسول الله حرکت میکنه به طرف مسجد الحرام، هی سنگ زدن سنگ زدن. پای حضرت مجروح شد، بدن حضرت مجروح شد. رسید به یه تخت سنگ بزرگی. برای اینکه این باران این سنگ ها کمتر اصابت کنه به بدن مبارکش، پشت اون تخت سنگ بزرگ نشست، مثل یک سپری اینها به بدنش نخوره. با بدن مجروح نشسته است، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله نفرینشون کن. دستهای پیغمبر با بدن مجروح داره سنگ ها از این طرف اون طرف رد میشه، دستشو بلند کرد، دعا کرد، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا اینا رو هدایت کن، اینا نمیدونن، اینا نمیفهم. همین زبان دعا تا لحظه آخر. جوان بچه‌ایست از یهودی ها، این بچه یهودی علاقه پیدا کرده به پیغمبر، هر روز می آمد جلو پیغمبر، می نشست نگاه می کرد به چهره پیغمبر. چند روزی نیامد، پیغمبر فرمود این پسر یهودی کجاست؟ با یهودیه، خبرشو بگیرید ببینیم کجاست. خبر آوردن یا رسول الله داره میمیره. حضرت در بین اصحاب فرمود بریم عیادتش. با اصحاب، با عده‌ای از اصحاب پا شدن رفتن خانه این مرد یهودی. دیگه بچه با کسی صحبت نمی‌کنه، لحظات آخرشه. اما رسول الله اینجوری بود، از وجود با برکت حضرت با هر کس که صحبت می‌کرد در هر شرایطی بود قدرت جواب دادن پیدا می‌کرد، جواب می‌کرد. و کان من برکته الله یکلم احدا الا اجابه. این بچه‌ای که دیگه زبانش قطع شده بود و ازش ناامید شده بودن، پیغمبر نشست شروع کرد با ایش صحبت کردن، زبان بچه باز شد، شروع کرد با پیغمبر صحبت کرد. کنار بستر این بچه یهودی نشسته، عزیزم بگو لا اله الا الله مسلمان بمیر. بچه نگاهی که دور اتاق باباش دید و ایستاده بهش نگاه میکنه، چشمشو به طرف باباش نگه داشت، یعنی بابام مخالفه، بابام نمیگذره. پیغمبر اکرم این بچه‌ای که در حال مرگه این اسلام بیاره یا نیاره چه نفعی به حال تو داره؟ اما این معدن رحمت شروع کرد دوباره با این بچه صحبت کردن، عزیزم برای سعادت آخرته، برای خیر و خوشی مسلمان بشو، اسلام بیار، بگو قل لا اله الا الله. باز این بچه نگاهی کرد، باز نگاهش رو به طرف پدر دوخت، یعنی پدرم اجازه نمیده. باز رسول الله دوباره شروع کرد، بار سوم این بچه به پدر نگاه کرد. پدر خجالت کشید، گفت میل خودت، هر جور خودت میخوای. بچه گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شهادتین رو گفت و مرد. مسلمان ها کمک کردند، دیگه شد مسلمان. غسل و کفن و دفن. پیغمبر که بیرون می آمد از خانه این یهودی فرمود الحمدلله الذی انجا بی الیوم نسمتا من النار، خدا رو شکر امروز خدا یک نفر رو به دست من از جهنم نجات داد. این زبان مهربانانه پیغمبر با مسیحی های نجران، اون همه با مسلمان هایی که بهش اهانت کردن، همین مسلمان ها، همین یاران سال دوم اونقدر فشار آوردن، عبای حضرت رو کشیدن، عباشو تو گردنش انداختن، کشیدن تو جنگ حنین. آخرها ما غنیمت های ما رو بده، غنیمت های ما رو بده پیغمبر. یه ذره از کرک یکی از شترها رو گرفت، اینو لوله کرد، یه مثل یه نخ کوچک شد، فرمود من همین قد از این غنایم نمیخوام، همش مال خودتونه، تقسیم میکنم. تقسیم کرد بین همشون. باز انصار ناراحت شدن که چرا پیغمبر به ما کمک نکرده. مهربانانه آمد گفت همشون جمع بشه. همه جمع شدن توی خیمه، پیغمبر آمد وسطشون نشست. گفت پیغمبر بهتره یا شترها و گاوها و غنائم؟ گفتن یا رسول الله تو بهتر از همه عالمی. فرمود من مال شما، من با شما به مدینه برمیگردم، اینا رو بگذارید برای اینا. گریه کردن، تسلیح می شدن، آرام شدن. بارها و بارها پیش می آمد، شعله های جنگ بلند می شد. پیغمبر با یک زبان مهربانانه مثل آبی بر این آتش شعله ها را خاموش می کرد. عرض من تمام طولانی شد. عرض کردم ما امروز هم نیازمندیم، در خانواده هامون، برادران، عزیزان، بخصوص پدرها، مادرها. نسل امروز با زبان تندی ممکنه به لجاجت بیفته، با مهربانی، نه اینکه کوتاه بیاد حجابش، نمازش، روزش، نه، خسته نشو، اینقدر باید بگیم تا اصلاحش. اما به زبان خوش، اما به زبان مهربانی، اما به زبان مناسب. در جامعهمون امروز متاسفیم که در جای جای امت اسلامی مسلمان ها دارن از لوله تفنگ با هم صحبت میکنن، با بمب و با خمپاره با هم صحبت میکنن، با موشک و انفجار با هم صحبت میکنن. این زبان پیامبر ما نیست. فبما رحمت من الله لنت لهم. امیدواریم همه علمای همه مذاهب اسلامی احساس مسئولیت کنن، به میدان بیان، فتوا بدن که این جنگ ها، جنگ مسلمان با مسلمان، دعوای مسلمان با مسلمان، اهانت مسلمان به مسلمان حرامه. امروز تو این شرایط جایز نیست، همونطوری که رهبر معظم انقلاب به صراحت فتوا دادن. و امیدواریم در این میلاد مبارک همه درس بگیریم و موجب مهربانی بیشتر در خانواده ها، بین زن و شوهر، بین پدر و فرزندان، در جامعه، در امت اسلامی، در همه سطوح واقع بشه. خدایا به پیامبر اعظمت قسمت می دهیم توفیق نرمی و ملایمت در گفتار و در کردار و در زندگی چنان که تو می پسندی به همه ما مرحمت بفرما. خدایا غلظت و خشونت و بدخلاقی را از میان خانواده های ما، بین ما، از میان امت ما، از میان جامعه ما برطرف فرما. خدایا دلهای ما را هرچه بیشتر به یکدیگر مهربان بفرما. خدایا توفیق تجلیل و تعظیم و تکریم از پیامبرت در این ولادت با سعادت به بهترین وجه به همه ما مرحمت بفرما. خدایا حوائج دنیا و آخرت این جمع مؤمن نمازگزاری که در خانه امام حسین و در خانه تو جمع شدن، و حوائج همه دوستان امیر المؤمنین به فضل و کرمت به عنوان عیدی ولادت پیامبرت به همه ما حوائج من برآورده به خیر بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی فی وصف نبیه الکریم حیث یقول بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فأغنا فأما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.